اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که ائتلاف ها و اپوزیسیون درون حکومتی فاقد منطقه حقوقی، سیاسی و بین المللی می باشد. به نظر می رسد که شورای ریاست جمهوری افغانستان به همایش مسما به ائتلاف نجات افغانستان در شهر مزار شریف باشد که سوی شمار از مقام های ارشد حکومت افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه محمد محقق، معاون ریاست اجرایی افغانستان و عطا محمد نور والی بلخ برگزار شده بود. عطا محمد نور و محمد محقق از چهره های اصلی این ائتلاف در این همایش یک بار دیگر ریاست جمهوری افغانستان را به استبداد و انحصارگرایی قدرت متهم کردند. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت که همایش اخیر این ائتلاف پیام واضح و روشن نداشته و خواستهای برگزار کنندگان آن بیش از آن که طرح بدیل برای بیرون رفت از مشکلات افغانستان باشد، متکی به خواستها و اغراض شخصی آنان می باشد. ائتلاف نجات افغانستان از سوی عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و محمد محقق در ترکیه شکل گرفت. جان سابکو، سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، میگوید که محدودیت های بی سابقه ای که توسط ایالات متحده بر گشت و گذار کارمندان دولت آن کشور در افغانستان وضع شده است، پیام خطرناکی را به افغان ها فرستاده و همچنان مانع کار امریکایی ها در افغانستان می شود. او در گزارش گفته است که محدودیت در گشت و گذار امریکایان در افغانستان این پیام را به افغان‌ها می‌فرستد که از دهشت افغانان باید ترسید و دهشت افغانان شاید برنده شوند. در گزارش سیگار آمده است که کارمندان دولت امریکا ندرتاً پا به بیرون از سفارت امریکا در کابل می‌گذارند و زمانی که از آنجا خارج هم می‌شوند فقط در نزدیک منطقه سبز می‌باشند، جایی که اکثر سفارتخانه‌ها تحت تدابیر شدید امنیتی موقع دارد. جان مکین، یکی از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه، می گوید که در ماه سپتامبر طرحی را برای تغییر استراتژی جنگ امریکا در افغانستان پیشنهاد خواهد کرد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
آقای مکین که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا است، با نشر اعلامیه گفته است که استراتژی آن کشور در 8 سال گذشته که بر اساس اصل عدم شکست در افغانستان بنا شده بود، منجر به هزینه‌های جانی و مالی برای امریکا شده است. این سناتور امریکایی افزود که طرح پیشنهادی او در ماه سپتامبر روی مشوره رهبران نظامی امریکا استوار خواهد بود و هدف آن نائل شدن به منافع ملی امریکا در افغانستان میباشد. اظهارات جان مکین در حال بیان می شود که قرار بود استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان در اواسط ماه جولای اعلام شود، اما بر اساس برخی گزارش ها اختلاف ها میان اعضای حکومت دونالد ترامپ در مورد این استراتژی سبب تأخیر در اعلام آن گردیده است.
قانونگذاران پاکستانی امروز شاهد خاقان عباسی، وزیر پیشین نفت پاکستان، را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور برگزیدند. آقای عباسی جایگزین نواز شریف شد که هفته گذشته در پی صدور حکم استر محکمه پاکستان مجبور به استعفا گردید. انتظار می رود دوره صدارت صدر اعظم جدید پاکستان کوتاه باشد، چون نواز شریف می خواهد برادرش شهباز شریف تا برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور در سال آینده میلادی صدر اعظم پاکستان باشد. شهباز شریف که اکنون رئیس حکومت ایالتی پنجاب است، باید برای احراز پست صدارت پاکستان نخست یک کرسی پارلمان آن کشور را به دست بیاورد. پلیس در کشمیر تحت کنترل هند، ابو دوجانه، یک قمندان ارشد نظامی لشکر طیبه را کشت. منوج پندیتا، سخنگوی پلیس کشمیر تحت کنترل هند، گفت که پس از کشته شدن ابو دوجانه، شماری از باشندگان کشمیر دست به مظاهره زدند که در پایان مقام‌های محلی ارائه خدمات اینترنتی و قطار آهن را به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی پلیس کشمیر تحت کنترل هند افزود که ابو دوجانه در چندین حمله جدایی طلبان کشمیری در جنوب آن منطقه دست داشت و حکومت برای کشتن او 1.5 میلیون روپی هندی جایزه تعیین کرده بود. این جدایی طلب کشمیری امروز در منطقه پلوامه در جنوب شهر سرینگر کشته شد. هند ادعا دارد که پاکستان از جدایی طلبان کشمیر حمایت نظامی و مالی می کند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. یک جنرال ارشد اردوی عراق می گوید که نیروهای تحت امرش در عملیات بازپسگیری شهر تلعفر از داعش با آسانی به پیروزی خواهند رسید. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
جنرال نجم الجبوری گفت که این عملیات در مقایسه با جنگ موسل ساده و آسان خواهد بود و به گفته او جنگجویان داعش در تلعفر خسته جنگ بوده و روحیه خود را از دست دادند. تلعفر در 40 کیلومتری غرب موسل موقعیت دارد و بر اساس گزارش ها حدود 2000 جنگجوی داعش همراه با خانواده هایشان در آنجا بسر می برند. این در حالی است که عملیات بازپسگیری موسل از داعش حدود 9 ماه طول کشید و جانب بسیاری از نیروهای عراقی را گرفت.
ایالات متحده امروز روند کاهش حضور دیپلماتیک خود در روسیه را آغاز کرد. در نخستین گام، سفارتخانه ایالات متحده در مسکو موبایل و سایر تجهیزات خود را از یک ویلای مربوط به سفارتخانه در حومه شهر مسکو بیرون ساخت. کنگره ایالات متحده هفته گذشته تعزیرات تازه‌ای را علیه روسیه تصویب کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این تعزیرات را توشیح می‌کند. مسکو در واکنش به این اقدام واشنگتن خواستار کاهش 60% کارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه تا اول ماه سپتامبر شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنین دستور داده تا دو مکان متعلق به سفارت آمریکا در مسکو ضبط گردد. و شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که کشورش هرگز روی دفاع از حاکمیت ملی خود معامله نخواهد کرد. آقای جین پینگ امروز در 90مین سال روز تأسیس اردوی خلق چین همچنین افزود که مردم کشورش صلح را دوست دارند و آنان هیچگاهی در پی تجاوز و توسعه طلبی نمی باشند. رئیس جمهور چین بدون نام گرفتن از کدام کشور مشخص گفت که بیجینگ هرگز به هیچ کس، هیچ سازمان و هیچ حزب اجازه نخواهد داد که بخشی از بدنه چین را به هر شکلی که باشد از آن کشور جدا سازد. این در حال است که روابط چین با تایوان پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید تایوان که خواستار استقلال آن کشور از چین است، تیره‌تر شده است. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، با تقدیم سلام، خوشحال هستیم که بار دیگر از طریق برنامه گفتمان نظر مسئولین و متخصصین حتی الامکان با شیوه های راه حل بعض مشکلات عام در افغانستان و منطقه جویا میشیم. در این فصل با گرم شدن هوا در کابل و ولایت افغانستان پرچوی های دوامدار برق افزایش یافته و در مقابل مصرف باشندگان کابل نیز بلندتر رفته است. به این مشکل چگونه باید رسیدگی شود؟ مشکل کمبود انرژی برق در قبال تغییر اقلیم در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. مهمانان برنامه محترم وحیدالله توحیدی مسئول امور مطبوعات برشنا مؤسسه و محترم عبدالولی مدقق معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست با سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با شماره های 0790 010 و 070 و یا هم 001-202-619-3136 انتظار تلفن های شما را دارم. مهمانان گرامی، باز هم با شما سلام سپاس از حضورتان. جناب توحیدی صاحب، آواز ما را میشنوین؟
بله، سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز.
تشکر میکنم از شما. توحیدی صاحب، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، در حال حاضر شهر صنعتی کابل با 7 میلیون نفوس فقط به 320 میگاوات برق اتکا دارد. به نظر شما آیا مقدار برق مورد نیاز شهر کابل و در مجموع افغانستان با معیارهای بین المللی مطابقت دارد؟
چون ضرورت بیشتر از ظرفیت است و بخاطر همین است که ما کوشش بیشتر داریم تا ظرفیت را بالا بریم و ما وکالت و برشنا و به وزارت محترم انرژی و بری بخش کارهای جدی خود آغاز کردن و از قبل هم پلان ها داشتن. به افغانستان برشنا شرکت طبق ضرورت هایی کرد و از بدی تحصیل به این سو همیشه در کوشش حیثی است تا دیگه اتا رشد و درمیان برای که خوشبختانه روزی که شما گیرم کردن. در گذشته البته قبل از 6 سال هم کابل در حدود 14 درصد برق داشت، در حالی که نفوس در حدود 300 هزار بود، مگر امروز با نفوس 7 میلیونی 85 درصد برق داره. کابل در حدود 6 درصد برق داشت. افغانستان امروز خوشبختانه در حدود 39 تا 40 درصد برق داره.
و شهر کابل توحیدی سب شهر کابل برای رفع نیازمندی های خود با چه مقدار انرژی برق نیاز داره؟
نظر به نیازمندی های خود، شهر کابل در ایام زمستان به بیشتر از 700 میگاوات برق ضرورت داره و در ایام تابستان در حدود 4.5 تا 5 میگاوات برق ضرورت داره، در حالی که ظرفیتی که ما فعلا برش داریم در حدود 300 میگاوات ترانسمیشن لاین است. مگر به خاطر یک رفع نقیزه کارهای ما که از لاین ترکمنستان آغاز شده تا بیشترین حساب تکمیل در بیشترین تحت کار است، در حدود می توانم بگم که در حدود 65 درصد کار ما تکمیل است و تا روز سوم 2018 ان شاء الله که کاملا به اتمام میرسه. از پهلوی کابل که 100 درصد از نور برق و انرژی برق مستفید میشه، 13 ولایت دیگر هم، ولایت شمالی، ولایت جنوبی، ولایت جنوب غربی و ولایت مرکزی است، از برق مستفید میشن.
بله توحیدی صاحب، مشکل اساسی کمبود برق و دلیل پرچوی ها مخصوصا در شهر کابل چی هست؟
طبیعی است که انرژی کمبود باشه، طبیعی است که و تقاضا بیشتر باشه، خود مجبور هستیم که به شکل پرچوی و به شکل تقسیمات به همه شهروندان عزیز که حقدار برق هستن ما بس مثلا کنیم. از جانب دیگه مصارف بلند مشترکیم، چرا ببینیم در ایام بهار و در ایام خزان ما کمتر با پرچوی ها رو بروستیم، مگر که هوا بیشتر گرم میشه و مصارف بلند میره و در زمستان که هوا بیشتر سرد میشه مصارف بلند میره، ما با کمبود انرژی رو بر میشیم. اگر وطنان عزیز مادری از همراه ما همکار باشند تا وقتی که مشکل حساسی حل شود کم مصرفی کنند، صرف به خاطر تنویر و به خاطر تلویزیون و کامپیوتر بعد مکانیز روی استفاده شود و دیگر از بدیل استفاده شود، این مشکلات ما تا حد بیشتری حل میباشه و ما فاقد بسیاری میباشیم. متاسفانه در ایام زمستان بیشتر از بخاری های برقی استفاده میشه، از کولر ها، از ایسی هایی که به خاطر گرم کننده و به خاطر تسکین استفاده میشه، و در ایام تابستان هم از کولر و ایسی ها استفاده میشه که فشار بالای انرژی میه و ما با کمبود انرژی رو بروسیم که خود عامل از این میشه که پرتوی های برق ایجاد میشه.
تشکر، گوشی به دست شما میباشه. جناب مدقق صاحب موین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، سلام های جداگانه خدمت شما تقدیم میکنیم. از حضور شما سپاس، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. آواز ما را میشنوین انشاءالله؟
ممنون. سلام سلام عرض میکنم خانم عزیز، خدمت شما، خدمت شنوندای رادیو شما و همچنان خدمت میمان برنامه.
تشکر. مدقق، جریان جنگ و گریز افراد مسلح یا از دست دادن و واپس گرفتن بعض ولسوالی ها با مسائل عادی روزمره مبدل شده، افغانستان طور لازم از منابع طبیعی خود استفاده نتانستن، برای کاهش نیازمندی ها به انرژی برق شما چه نظر دارین؟
بسیار تشکر. فکر میکنم ما صحبت از اول گوش استم، اجازه بدین کنه خارج از سوالتان یک تفسیری بسیار کوچک داشته باشم.
بله.
ما در گداری که کار میکنم، کار ما، مسئولیت ما است که ما مسائل متیزیست را در بین نهادهای دولتی و خارج از نهادهای دولتی باید بر اونها توجه بکنیم. مشکل اساسی در شهر کابل و در شهرهای بزرگ تراکم نفوس است و ایراد برهای در این حفاظت متیز به اشاره کرده. وقتی نفوس تراکم میکنه، نفوس زیاد میشه، مشکل از این آیه شروع میشه که هموطنان ما به خاطر تأمین انرژی خود، به خاطر پیشبرد زندگی، از دست میبرن به منابع مختلف انرژی که در نتیجه باعث آلودگی های مختلف در محیط میشه. در شهر کابل متاسفانه ادارات دولتی نتانستن خود پلان ها و برنامه خود همگام با ازدیاد نفوس یا تراکم نفوس که فعلا در شهر کابل مرداره مشاهده شدیم، هیچ اداره دولتی نتانست که موازی به اینا برنامه خود توسعه پیدا بکنه. فکر میکنم مشکل بسیار زیاد ما در افغانستان مشکل کمبود انرژی خود در مجموع داریم، ولی از او که در زیادتر مشکلی که داریم که ما زیربنا رو نتانستیم به اساس انکشاف بتیم تا مقدار انرژی که ما ضرورت داریم بوره توسط از این زیربنا تامین بکنیم. من به سوال شما که ما در افغانستان متاسفانه نتونستیم از منابع دیگه طبیعی که هست از اونام به شکل درست استفاده بکنیم. منابع طبیعی وقتی صحبت میکنیم البته در مجموع منابع طبیعی با دو شکل یا با دو قسمت تقسیم میشه. یکی منابع هستن که اونا قابلیت تجدید دارن و دیگه منابع هستن که اونا در قابل تجدید نیستن یا حداقل در طول عمر انسان ها در نسل ها نمیتونن خود تجدید بکنن. منابع قابل تجدید در افغانستان خوشبختانه ما یک کشور هستیم که بسیار روزهای آفتابی داریم، یعنی در اون به 300 روز آفتابی داریم، میتونیم که ما بسیاری از ضروریات خود را یا مطمئن مازدارات خود را از استفاده از انرژی آفتاب
با معذرت آواز شما یک کمی مخشوش است، اگر جهتتان شما تغییر بدیم با معذرت. بله
بله،
و در بکراند صدای شما یک آواز دیگه هم مخلوط میشه، نمیفهم. خب بله ادامه بده. پرودوسر برنامه لاین های شما را جدا کرد. خب ما همین موضوع صحبت میکنیم که در استفاده از انرژی های قابل تجدید چطور از انرژی آفتاب و باد استفاده شود، طوری که شما اشاره کردیم.
ببینید یک بحث بسیار تقریبا بسیار گرم فعلا به سطح دنیا ای است که ما یعنی بشر آهسته آهسته اتکای خود از انرژی که از منابع فسیلی به دست میاد باید ما خود اتکای خود کم بسازیم، خود کوشش بکنیم راه ها و روش های دیگه را به وجود بیاریم که کمتر استفاده شو از انرژی فسیلی. وقتی انرژی فسیلی میگیم یعنی که از ماستیل، از نفت، از سنگ زغال، از باز، از چوب، از این مسائل آهسته آهسته خود مبرا بسازیم، بریم رو بیاریم به طرف استفاده به انرژی های پاک. وقتی صحبت از انرژی پاک میشه، تأمین برق از منابع آبی در جمله انرژی پاک میشه، بعد ساوردن برق از انرژی آفتاب، بعد ساوردن برق از انرژی بادی، اینا در مجموعه بسیار زیاد منابع هستند که اینا را انرژی پاک میگن و اینا آلودگی هم کم دارن.
بله.
و پایداریشان بسیار زیاد است. خب این تکنولوژی روز به روز در کشور ما هم زیاد شده میره، البته متاسفانه در گذشته به او حدی که باید توجه می شد توجه صورت نگرفته، فقط اتکای ما و توجه نهادهای زیردخل به این بوده که چسو انرژی را خصوصا انرژی که ما زودتر بتانیم به دست بیاریم. البته نیاز امتانای ما بود، البته یک مجبوریت بود و بالاخره زیادتر توجه شد که ما انرژی را وارد بسازیم از کشورهای همسایه.
بله.
ولی شما یک چیز یک نکته بسیار مهمه را در صحبت خود در ابتدا در مقدمه اشاره کردین، بحث تغییر اقلیم. بحث تغییر اقلیم یک مشکل است که سکتور آب را در مجموع در افغانستان و در منطقه بسیار زیاد آسیب پذیر ساخته. اگر هر قدر ما توجه و اتکای خود زیادتر بالای تامین انرژی برق از منابع آبی بسازیم و خود منبع آب یا سکتور آب هم یکی از آسیب پذیرترین سکتور در برابر تغییر اقلیم باشه، این برای ما یک پیام بسیار واضح را میده که ما زیادتر اتکا کردن نمیتونیم بالای این سکتور، هم باید ما راهای دیگه را جستجو بکنیم که بهترین راه در افغانستان در کشوری که جغرافیایی که ما داریم در کشور خود ما بسیار پتانسیل و ظرفیت های بالقوه را داریم برای تولید انرژی از منابع دیگه که او را من پیشتر قبلا عرض کردم خدمت شما. هنوز هم وقت نیست که ادارات مسئول در برنامه ها و در پالیسی های خود و در برنامه‌ریزی بزرگ خود فعلا این مسئله را در اولویت کاری خود قرار بدن که چطور بتانیم ما انرژی را از منابع طبیعی که خصوصا اون منابع طبیعی که قابلیت تجدید را داره از اونا باید ما بسید داریم.
تشکر. گوشی به دست شما باشه. جناب توحیدی صاحب، با مشکل کمبود برق در کابل حکومت با برشنا مسه چی در نظر داره؟ شرکای صنعتی همگی به انرژی برق ضرورت دارن. اگه از انرژی حرارتی یا دیزل هم استفاده کنن، مصارفشان بیشتر از عواید تولیدی افزایش خواهد یافت. آلودگی محیط زیست هم دو برابر بیشتر خواهد شد. به این موضوع چگونه رسیدگی شوم؟
خب دلیلی است که به وزارت محترم انرژی و آب به این بخش هم پلان های کارسازی خود دارن که خوشبختانه به بیشتر از ده ها بند برق بالش کار آغاز شده، که اینو میفهمیم که از وزارت محترم انرژی و آب یک نماینده ای کاش میده که صحبت میکرد. در افغانستان برشکن شرکت هم مستمیم برای است تا بیشتر کوششان دیگه است که در بخش تولید و در بخش انتقال برق بیشتر را به همتنان عزیز فراهم کنند. من قبلا هم گفتم که طبق استراتژی پلان ما برخواهی که ما بلازی پروژه ها کار میکنیم که در این بار هر لاین ما که وارد میشه بیشتر از 1000 مگاوات است، که تاثیرات به فضای بالای انرژی پاک، محیط زیست، چگونگی روند زندگی مشترکین از هر بود، چی اقتصادی، چی اجتماعی، چی سیاسی، چی هر موضوعی که ما میتونیم باشه تاثیر که به فضای مثبت بالایزی خواهد داشت. و ما بالایزی کار خلاقات و مصمم به یه هم هستیم تا داری بخش هم توسعه کنیم و هم به هموطنان عزیز به مطمئن تر بخواهد هم
بله. تشکر جناب مدقیق صاحب. مدیریت منابع طبیعی به انرژی و محیط زیست می دانیم که ارتباط مستقیم دارد، طوری که اشاره کردین. این مدیریت باید چگونه صورت بگیره و چه قسم یا چه نوع برنامه های عملی را شما پیشنهاد می کنین؟ آیا امکان همکاری های بین المللی وجود دارد در این قسمت؟ مدقیق صاحب آواز ما را می شنوید؟ بله
من نشنوم. صدای من را دارین؟
بله بله بفرمایید.
پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال استفاده از منابع طبیعی بسیار واضح و روشن است. اساس پالیسی ما را و سیاست کاری ما را انکشاف پایدار تشکیل میدهد. انکشاف پایدار به معنی این است که ما از منابع به طور استفاده بکنیم که نیازمندی های نسل فعلی را تامین بکنه، با در نظر داشت سیزی که ما نیازمندی های نسل های آینده را در نظر بگیریم. یعنی از منابع به شکل استفاده نشود که به یک بارگی اونا را ما تمام بکنیم. این یک اصل است در مجموع بر دولت در تمام عرصه ها که ما تمام برنامه و پلان های خود به اساس انکشاف پایدار تنظیم کردیم. در قسمت منابع طبیعی عین پالیسی وجود داره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان من حیث عضو جامعه بین المللی متعهد خود را میدانه و در پای اهداف انکشافی که فعلا در تحت عنوان SDG یا Sustainable Development Goals به سطح دنیا مطرح شده دولت امضا کرده و ما خود متعهد میدانیم به او و امو اساساتی که به وجود گفته شده به امو اساس منابع طبیعی در افغانستان باید مدیریت شد و مدیریت میشد. ولی بر صورت برنامه‌ای که باید دولت در مجموع برای استفاده از منابع طبیعی روی بگیره به این شیوه است که ما چطور بتانیم از این منابعی که داریم فعلا استفاده بکنیم و در آینده هم بتانیم برای نسل‌های آینده که اونام ما من حیث امانتدار از این منابع برای نسل‌های آینده هستیم. در مجموع امو پالیسی دولت در قبال منابع طبیعی به این شکل است.
بله تشکر میکنم از شما. توحیدی زب شما اشاره کردین که قرار است که افغانستان برق بیشتر وارد بکنه و تا سال 2018 1000 میگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان امکان داره که وارد شه. آیا همین مقدار بسنده خود بود تمام ولایات یکسان از این برق وارداتی استفاده خواد کردن یا چیگونه، یا هنوز هم کمبودی های وجود خواد داشت؟ توحیدی سب
نشتاین؟
بله
موضوع بسندگی فکر کنم که به هیچ گونه ای بسنده نیست، چون حداقل ضرورت افغانستان به بیشتر از 7000 میگاوات برق است، در حالی که ما با جمله برق واردی شاید تا حدود 2300 یا 2200 میگاوات برق شدیم، در حالی که این بسنده نیست. به کابل چون انکشاف بیشتر داره در حدود 85% مستفید است، 90% از انرژی برق بازم از ولسوالی‌هاشون مستفید میشن. مگر در دیگه ولایت نظر به انکشاف متوازن هر ولایت ما در نظر داریم تا ولایاتی که اونا از برق ساکت برق هستن به اونا انرژی برق بازشان فرزن میکنم که نام بگیرم از ولایت مرکزی بیکندی، ولایت بامیان، همچنان از ولایت شمالی در حدود بیشتر از 100,000 خانواده در ولایت پروان، در ولسوالی های غربان، نجراب، در ولایت پنجشیر، در ولایت کابل 100% از انرژی برق مستفید میشن، ولایت میدان وارده از این زابل، کندهار و همچنان ولایت لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست از این انرژی برق مستفید میشن که در حدود 2.3 میلیون خانواده از انرژی برق جدیدن وصل میشن و از این استفاده میکنن. ما قبلا گفتم که تاثیرات بسزایی در بخش رشد اقتصادی، رشد فکری و رشد هر موردی که در زندگی انسانی ضرورت است نقش بسزایی دارد.
بله، افغانستان میبینیم که از منابع داخلی هم داره بر تولید انرژی برق. شما برای تقویه منابع داخلی تولید انرژی برق چی پیشنهاد میکنین؟ خود امی انرژی داخلی اصلا چقدر نیازمندی ها را میتونه که مرفوع بسازه و چی باید بکنیم که تقویه شوم؟
طبیعی است اکثر منابع آبی افغانستان ظرفیت بیشتر از 25,000 مگاوات برقرار است، در حالی که ضرورت ما در زمان کنونی در حدود بیشتر از 70%. ما میتونیم که کشور صادراتی برق نیست باشیم صرف از منابع هایدروپاور. ما در تالی از اگر سولار، برق باد و برق زغال سنگ همه گی حساب شود، ما میتونیم که در بیشتر از 34,000 مگاوات تولید برق داشته باشیم در افغانستان. بیشتر تاکید ما به این است که مسلمان هم به این است که وزارت محترم انرژی و هاب هم به این مسلمان است تا تولید برق و تولید برق به خاطر رشد اقتصاد خود افغانستان از داخل افغانستان باشه و کارهای را ایجاد کنم. در افغانستان برشان شکل به این بخش صلاحیت ایجاد و اهداف پروژه های بزرگی را نداره که تلقی بیشتر وزارت محترم انرژی و هاب. مگر اینا هم در این بخش گام های بسزایی برداشتن، سیاست آب افغانستان را خوشبختانه که اقلاب ریسی جمهور در تهرات کریمیشان کارهای خواه آغاز کردن و سیاست های آب هم با کشورهای همسای هم در بیرون بذاشتن که انشالله پر مشکلاتی بیشتر محسوس نمیشن و بالای بنهای بزرگی که شما را دیدن هستن و نه فرمای بزرگی آغاز شدن.
تشکر میکنم. فقط در دقایق آخر برنامه قرار داریم. جناب مدقیق صاحب، میخواستم نظر شما رو بر تقوی منابع داخلی تولید انرژی برق ببینیم که شما چی پیشنهاد میکنین؟
ما با تایید صحبت‌های میمان برنامه که داشتن، البته یک چیزی رو میخوام اضافه بکنم که ما در قبال از این که در صدد از این باشیم که انرژی خود از منابع پاک و دستیاریم خصوصا از بخش آب، زیادتر توجه و تمرکز ما بالای این باشه که ما از انرژی های دیگه که مثلا انرژی آفتاب است و انرژی باد است بالای ازی بسیار زیاد اگر تمرکز بکنیم و این را در اولویت کاری خود قرار بدیم که فکر میکنم زیادتر ما را، یعنی نیازهای ما را رفع میسازه و اتکای ما را بالای کشورهای همسایه کمتر میسازه در قسمت تامین انرژی و یک اطمینان خاطر به همه تنهای ما میده و ما به شکل درست و منظمش میتونیم و به شکل پایدارش میتونیم که انرژی خود را از نه تنها یک منبع که از چندین منبع میتونیم به وجود بریم، خصوصا در این مقطع زمان که یک مقدار توجه جامعه جهانی هم به کشور ما بسیار زیاد معطوف است و فرصت های زیاد را به سطح دنیا و از سطح جامعه جهانی وجود داره که کشور ما را کمک بکنه، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه محیط زیستی میکانیزمای وجود داره، منابع وجود داره که اگر ادارات دولتی به شکل هماهنگ کار بکنن ما میتونیم هم تکنولوژی ها را انتقال بدیم، هم دانش انتقال بدیم به کشور خود. در قبال از این میتونیم منابع مالی که در قسمت وجود داره در قسمت ازی که ما تامین بکنیم با انرژی را به دست داریم از منابع پاک بسیار زیاد فرصت های وجود داره. خواهش می کنم از ادارات مربوطه که به این قسمت بیشتر توجه بکنن و کار بکنن.
تشکر میکنم از شما و از شنونده های عزیزی که به ما گوش دادند.